بقا، گفتی ببین گفتم چرا، گفتی خدا را در خدا. جامی می به یادی چاوی جانانه، امانه مطربی مجلس و گیتاری روحانی، بلا به نغمه کی سازد که آوی آوری هجرانه، که آوی آوری هجرانه.
در روز عید قدیر هستیم، این عید رو یک بار دیگه به همه شما عزیزان بزرگوار تبریک و تهنیت میگیم. خب اما مهمان داریم پشت خط تلفنیمون، جناب آقای دکتر امین شاهرخی، مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران هستند و میخواییم ازشون بپرسیم که در این مدت، در واقع از عید تا عید، بهزیستیش فعالیت های ویژه ای انجام داده. جناب آقای دکتر شاهرخی سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر.
خدا با عرض سلام، ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران در خدمتتون هستم. من یه مقدار دیر اومدم توی خط و سوال شما رو کامل
خواهش میکنم، عرض میکنم جناب آقای دکتر خدمتون مجددا. آقای دکتر شاهرخی، مسلم میدونیم همه ما که بهزیستی کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام داده و انجام میده. خب خیلی خبرهای خوش همیشه از بهزیستی شنیدیم، علارغم امکاناتی که مطمئن هستیم به قدر کافی نبوده، به قدر کافی نیست، انشاءالله در آینده به قدر کافی باشه. اما همه عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن، به هر حال مطمئنان آنچه را که در توان داشتند در اختیار کارشون و خدماتشون گذاشتن. اما شنیدیم که در واقع زمان عید تا عید، در این 10 روزه، کارهای ویژه‌ای از طرف بهزیستی استان تهران انجام گرفته که میخوایم از حضرت عالی خواهش کنیم که برامون بفرمایید که چه کارهایی انجام شده و چه اتفاقهایی در این مدت افتاده.
خواهش کنم. بله، اولا اجازه بدید بندم به نوبه خودم عید قدیر خم، عید ولایت رو خدمت حضرت عالی و همکاران محترمشون و همچنین همکاران خودم، در واقع 2400 پرسنل زحمت کش و خدوم بهزیستی استان تهران تبریک عرض کنم و براشون آرزو موفقیت کنم. در رابطه با پاسخ به سوال حضرت عالی، بند اگر اجازه بدید یه مختصر مقدمه ای عرض کنم که سازمان بهزیستی در راستای رسالت خودش که هر ساله برنامه هایی را در انتهای سال به عنوان در قالب جشن‌های گلریزان، پویش و همایش خیرین برگزار می نمود، امسال به جهت در واقع اتفاقی که در انتهای سال گذشته به علت بروز بیماری کرونا افتاد، محروم شد از در واقع برگزاری همچون همایش هایی برای جمع‌آوری اعانات و کمک های خیریه محترم. بلکه با توجه به عنایت مقام معظم رهبری به اقشار ضعیف و آسیب پذیر و همچنین روحیه ایثارگری و خدمتی که ما در آحاد افراد جامعه خودمون سراغ داریم، در چندین نوبت شاهد جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه مردم شریف ایران اسلامی هم بودیم.
بله.
این کمک‌ها در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی در سطح بهزیستی استان تهران در طی چند نوبت، حالا اگر سال‌های گذشته یک نوبت اتفاق می‌افتاد، به دلیل در واقع اتفاقاتی که افتاد و فشارهای اقتصادی که حاکم شد بر اقشار ضعیف، در این در واقع برهه زمانی در چندین نوبت ما شاهد این جمع‌آوری بودیم، از جمله همایش همدلی و کمک مؤمنانه در قبل و در طی ماه مبارک رمضان، جمع‌آوری کمک‌های مردم شریف بعد از اتمام ماه مبارک رمضان هم در قالب فطری و زکات فطریه هم اتفاق افتاد و نهایتاً اینجا میرسیم به در واقع پاسخ حضرت عالی در ایام عرفه و همزمان با در واقع اعیاد قربان و عید سعید قدیر خم، که ما در این در واقع برهه زمانی هم در سالهای گذشته شاهد جمع‌آوری نزولات مردم شریف ایران بودیم. امسال خب باز به جهت در واقع حالا محدودیت‌ها و پروتکل‌های بهداشتی گذاشته شده بود و مراکز ما که تعدادش کاهش یافته بود برای جمع‌آوری، ولی که ما باز شاهد جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی از جمله در واقع نزورات و قربانی‌های مردم شریف ایران اسلامی از جمله در سطح استان تهران بودیم. حالا این کمک‌ها خب همونطور که مستثر هستید شاید اغلبش غیر نقدی باشه و ما بهزیستی استان تهران به جهت رسالتی که داره با توجه به شرایطی که قبلا هم حاکم بوده وظیفه خودش نیست و بلافاصله در واقع این کمک ها را در سطح استان تهران توضیح نمود. اتفاق خوبی که بنده اگر شما فرمودید از اتفاق خوب بگم بحثی هستش که من جا داره اینجا هم اشاره کنم و خاصتا نام ببرم، کمک ها و در واقع اعاناتی هستش که از برخی ارگان های زیربط به بهزیستی استان تهران در این ایام شد، به خصوص در بین این دو عید از جمله بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه بود که اخیراً خب من میتونم اشاره کنم به 100 میلیارد ریالی که توسط بنیاد مستضعفان به حساب بهزیستی استان تهران واریز گردید. ما بلا فاصله چون ما حساب های مستمری بگیرانمون متمرکز هستش اینها را به عنوان کمک هزینه تأمین آسیب ناشی از بیماری کرونا در قالب کارت های 300 هزار تومانی در حساب مددجویان و مستمری بگیران خودمون شارژ کردیم. همچنین کمکیه که بنیاد مستضعفان در جهت کمک به افرادی که اجاره نشین هستن و مستمری بگیر و جزء جامعه هدف بهزیستی هستن کرد در این ایام به میزان 30 میلیون تومان در سطح شهرهای بزرگ شهر ری، شهر تهران و شمیرانات و 20 میلیون تومان برای شهرهای کوچک به عنوان وام ودیعه مسکن، وام ودیعه مسکن. و همچنین یک کمک دیگه هم با بنیاد مستضعفان به بهزیستی استان تهران عنایت فرمودن در جهت باز تأمین مسکن این عزیزان، کمک هزینه ودیعه مسکن و بلاعوض بودن این ودیعه قابل ذکر هستش که 6 میلیون تومان برای مددجویان در سطح شهرهای تهران، در سطح شهرهای بزرگ استان تهران و همچنین 4 میلیون و 800 در سطح شهرهای کوچک استان تهران هستش که به حساب مددجویان ما. البته من اشاره کنم، حالا شما شاید بدونید بهتر باشه و اینجا هم اعلام بکنم که ما در سطح استان تهران 250 هزار نفر عضو جامعه هدفمون هستن و این مبالغ خب شاید اگر که بنیاد مستضعفان بخواد کمک کنه برای این افراد به 250 هزار نفر نتونیم ما کمک کنیم کاملا، به همین جهت ما اولویت بندی میکنیم. مثلا مثال میزنم، خانواده هایی که دارای 3 معلول هستن، خانواده هایی که دارای 2 معلول هستن، سرپرست خانوار هایی که فرزندان خانوم های سرپرست خانوار هایی که فرزندان تعداد فرزندانشون بیشتر هستن و بود خانوادهشون در واقع بالاتر هستش، بر اساس اولویت های ما این کمک ها در واقع به حساب این عزیزان شارژ میشه. و خبر آخری نیستش که من در واقع با رایزنی هایی که به اتفاق ریاست محترم سازمان در سطح دولت محترم هم صورت گرفت، اخیراً خب شاهد این بودید که یک وامی را در سطح کشور مطرح کردم به نام وام ودیعه مسکن برای افرادی که اجاره نشین هستن. بله. که ما تونستیم 40 میلیارد تومان جداگانه برای مددجویان خودمون در سطح استان تهران اختصاص بدیم که این وام در باز شهر تهران، شمیرانات و ری، شهر بزرگ 50 میلیون هستش که این 50 میلیون به افرادی که اجاره نامه دارن که کد رهگیری داره و ثبت شده در واقع سامانه تعلق میگیره. این 50 میلیون تومان به این صورت هستش که فقط در حدود 500 هزار تومانش رو که در واقع وام 12% ماهیانه پرداخت میکنن و این وام و این 50 میلیون در اختیار خانواده که اجاره نشین هست باقی خواهد موند تا یک سال آینده، و اون 50 میلیون تومان رو بعد از یک سال باید برگردونن به حساب دولت محترم.
زنده باد. خواهش میکنم آقای دکتر شاهرخی، اینقدر کامل و جامع توضیح دادید که هرچه که در ذهنم بود رو خیلی مرتب و کلاسه بندی شده برامون گفتید. من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم مگر اینکه موضوع خیلی مهم و خاصی باشه که بخوایم بهش اشاره بفرمایید.
نه خواهش میکنم، بنده هم در واقع توضیحاتی رو که لازم بود از قبل آماده کرده بودم.
محبت کردین.
از این طریق در واقع رادیو تهران که رادیو بسیار دوست داشتنی شنوندگان زیادی هم داره رو اطلاع عموم و هم جمله جامعه هدف خودمون در سطح تهران برسونم. من خسته نباشید.
بزرگواری متقابلا، خیلی متشکر. متقابلا همینطور به شما و مجموعه بزرگ بهزیستی استان تهران. انشالله که همیشه موفق و مؤید و سالم باشید. مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران جناب آقای دکتر امین شاهرخی با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار. به ما امروز در ویژه برنامه تهران من تا انتهای هدایت میگید و مینویسید که شادی هاتون رو چطور تقسیم میکنید. 2265 2465 و 2265 2466 دو شماره تلفنی که از طریق اون ما صدای گرم و نازنین شما رو دریافت میکنیم و اینجا میشنویم و کلی کیف میکنیم، و 30094 هم سامانه پیام کوتاهمونه که پیام هاتون رو مینویسید و میفرستید و اینجا با افتخار میخونیم. شادی هاتون رو چطور تقسیم میکنید؟
سلام علیکم، خسته نباشید. از این برنامه خوبتون تشکر میکنم. روز عید قدیر رو به تمام مسلمانای ایران، مخصوصا به همکارای خودتون خانم بزرگی، من خودم سید هستم، روزتونم مبارک باشه. با تشکر، هاشمی هستم از تهران.
به به، خانم هاشمی عزیز، عید شما ویژه مبارک باشه. خیلی ممنون که بهمون زنگ زدین، خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم. اما برای 3094 روژان خانم باز نوشتن که خواهرم روژین امروز برای من کوکوی اردبیلی درست کرده، میگه تو رادیو ازش تشکر کنم. روژین دست درد نکنه، مرسی برام کوکو اردبیلی درست کرد. چی هست حالا این دستور پختش هم میدین؟ چیز خاصیه؟ با چی درست میشه؟ قصه‌اش چیه؟ مامان دیانا خانم گفتن شادی من خلاصه شده در وجود دختر نازنینم و باعث خوب شدن حال منه. خدا دیانا خانم عزیز برای شما حفظ کنه، سالم و موفق باشه، سایه شما هم بر سرش بلند. همکارم جناب آقای اسماعیلی همونطور که خودشون هم ابتدای برنامه گفتن امروز از صبح به جای مختلف شهر رفتند و از برگزاری و چگونگی برگزار شدن مراسم مختلف ای در شرایط ویژه و خاص امسال دارن گزارش تهیه میکنن و اونها رو به گوش ما میرسونن که کجای شهر چه خبر هست. یه بخشی از گزارششون رو شنیدیم، در واقع باشون تلفنی صحبت کردم، اما بخش دیگری از گزارششون رو میشنویم ببینیم کجا هستن و چه میکنن.
یکی از رفتارهای بسیار خوب در این روز عید و مبارک اینه که برای سلامتی همدیگه قدم برمی‌داریم. بعضیا عیدیاشونو امسال متفاوت کردن، حتی رفتارهایی که در ایام پیش رو داریم. در خیابان طالقانی میدان فلسطین مسجدی هست، مسجد امام صادق علیه السلام، و جوانای این مسجد یک کار خوبی رو در 5 نقطه تهران رقم دارن میزنن. آقا سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
عیدتون مبارک.
خیلی ممنون.
خودتون رو معرفی کنید، دوستانتون رو معرفی کنید، ببینید چه کاری انجام میدین و در ارتباط با روز عید قدیر چه حرکتی میخواین انجام بدین.
سلام، خسته نباشید. میشه گفت خادمان حیات مکتب صادق هستیم و اینکه حالا شما که گفتید که عیدیمون رو متفاوت کردیم، ما شروع به توزیع ماسک کردیم، 110,000 تا ماسک تو میادین اصلی شهر، که یه جوری میشه گفت هم پیشگیری از ویروس منوسا کرونا و اینکه
هم یه رفتار فرهنگی بهداشتی.
بله.
درود
بله.
بر شما. من فکر میکنم مثلا شما هر سال در همچین اعیادی برای اینکه مردم کامشون رو شیرین کنن ازشون پذیرایی میکردیم با شربت، با شیرینی، بله. با شکلات، با چیزای دیگه.
بله.
امسال تغییر دادیم.
بله، امسال خب ما میخوایم محافظت کنیم از سلامتشون دیگه، چون که ما نمیتونیم تجمع داشته باشیم، ما که نمیتونیم مراسم برگزار کنیم. حداقل کاری که میتونیم بکنیم توزیع ماسک، حالا به مناسب زمان الان کرونا اومده، ماسک تولید کردیم، بچه‌ها تهیه کردن و الان داریم پخش میکنیم.
یه مقدار از ماسکایی که شما تهیه کردین 110,000 تا فرمودین دیگه؟
آره 110,000 تا.
بعضیش از تولیدیایی که تو این زمینه فعالیت میکنن تحت نظارت وزارت بهداشت تولید شده.
بله.
بعضی هم از این ماسکای آماده بهداشتی دیگه.
نه اکثرنش استاندارده، همش استاندارده. الکلی هم که داریم، یعنی در حین توزیع ماسک ضد عفونی هم داریم میکنیم، که احیانا اگر دست بچه‌ها به ماسک خورده شه اتفاقی هم افتاد، البته دست بچه‌ها نمیخوره به ماسک، اتفاقی هم افتاد حداقل این الکل باشه و ضد عفونی بکنه و ما این چیزا رو داشته باشیم، یعنی این
اطمینان رو داشته باشیم،
اطمینان رو داشته باشیم که حداقل اگرم ما خودمونم احیانا خدای نکرده ناقل باشیم خودمون منتقل نکنیم حداقل از طریق دستمون.
احسن، درود بر شما. گفتگو میکنم با یکی دیگه از عزیزانی که در حال تهیه این اطلاع رسانی ها و بنر و داربست ها هستن. آقا سلام علیکم، خدا قوت، عیدت هم مبارک.
سلام علیکم، عید شما هم مبارک باشه. ضمن عرض تبریک عید با سعادت قدیر خدمت مردم شریف ایران، بلخص همشهری های عزیزمون، در خدمتون هستیم.
این بچه های جامعه امام صادق علیه السلام الان این بنر دارن نصب. اول بنر رو کلا بخونید، بعد ببینید که ایستگاه ها کجا هست، از چه ساعتی امروز روز عید قدیر این کارو میخواین انجام بدید.
بله، عرضم به حضور شما متنی که ما رو این بنرها تهیه کردیم، اهدای ماسک به عنوان عیدی، عید سعید قدیر، ایستگاه های شادی و عیدی، توسط خادمین هیئت مکتب صادق علیه السلام، مسجد جامع امام صادق علیه السلام، در 5 میادین اصلی شهر تهران، میدان
این بنر برای میدان
ولیعصر.
بله، این برای میدان ولیعصر. بله. بعد کدوم ایستگاه، کدوم میادین؟
میدان فردوسی، میدان فاطمی، میدان انقلاب و میدان فلسطین.
خب پس امروز در این میادین شما این کار فرهنگی بهداشتی رو انجام میدید که ماسک بهداشتی رایگان در شهر 110,000 تا دیگه به نیت
حضرت علی علیه السلام 110,000 تا.
خب روز عید قدیر یک پیامی هم داره، یک پیامی برای مردم داره، برای مسلمان ها داره، برای همبستگیشون داره، برای ادامه راه امامت و ولایت داره. نظر شما چیه؟
عرضم به حضور شما علت این عید بالاخره پیامبر عظیم الشان ما حضرت علی معرفی کردم به خاطر اتحاد و همبستگی بین مسلمین جهان، و این اتفاق نشان دهنده اینه که رهبری متحد داشته باشیم، ولایت مدار باشیم، ولایت فقیهمون رو داشته باشیم که بتونیم در جامعه اسلامی زندگی و خوبی رو ادامه دار راه پیامبر عظیم الشان باشیم.
خیلی ممنون، سپاسگزاری میکنم. انشالله هر کی در هر کار خیری مخصوصا در اعیاد اینچنین قدم برمی‌داره موفق باشه، خداوند هم پشت و پناهش باشه. برای همه مسلمانان، برای همه جامعه جهانی در این ایام کرونایی آرزوی سلامتی داریم. ایشالا این ویروس منحوس هم از جوامع ما رخت بر ببنده و بتونیم باز هم مانند گذشته در اجتماعات و جشن و اعیاد در کنار همدیگه باشیم.
سمارك يدوبني سمارك، أنا والله أشتعل وأدفع لنارك، أدعي من الله أيامك سعيدة، أحلى عيد بطلتك عيدك مبارك يا حلو عيدك مبارك، من تجي غيب القمر أنت يا أحلى البشر.
عني أخسر الدنيا ولا أنت تروح مني عيد جانا والفرح يضمر حبيبي وأنا مثل الناس فرحان وأغني يا حلو والله أغني من تجي غيب القمر أنت يا أحلى البشر كافلة عيد السفر مداري دارك يا حلو عيدك مبارك من تجي غيب القمر أنت يا أحلى البشر يا حلو والله اشوفك من تجي غيب القمر انت يا احلى البشر كافلة عيد السفر مداري دارك يا حلو عيدك مبارك من تجي غيب القمر انت يا احلى البشر كافلة عيد السفر مداري دارك يا حلو عيدك مبارك
در روز خجسته و مبارک و گرامی قدیر خم هستیم. این عید بزرگ مسلمانان و خب همه ما چیزهای کما بیش از واقعی قدیر خم میدونیم، خواندیم پیشتر، شنیدیم سالها، برخی ها خیلی بیشتر میدانند و بیشتر مطالعه کردند، برخی هم کمتر، اما خب به هر حال حداقلش این هست که همه ما این واقعه رو درباره شنیدیم، درباره اش میدانیم و میدونیم امروز رو به چه مناسبت ما گرامی میداریم، عید میدانیم و خوشحال هستیم بابت اون. اما برای اینکه بیشتر راجبش صحبت کنیم، مهمان ارجمندی رو پشت خط تلفنیمون داریم، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا احمد صادقی، که در این باره بیشتر از ایشون خواهیم شنید و خواهیم آموخت. حاج آقا صادقی سلام، درود بهتون، عصرتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم اولا به ساحت مقدس و منور مولا و سرورمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین التراب مقدم الفدا، همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه و سرکار خانم بزرگی در خدمتتون هستم. تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر خم رو به همه شیعیان و پیروان و محبان مکتب اهل بیت علیهم السلام در سرتاسر گیتی در خدمتتون هستم.
متقابلا ما هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم حاج آقا. در عرایزم ابتدای صحبت هم گفتم که به هر حال ما کم و بیش درباره واقعه قدیر خم میدانیم، اما مسلما به خصوص یک همچین روزهایی جا داره که بیشتر درباره اهمیت واقعه قدیر صحبت کنیم و ببینیم که یادآوری کردن و صحبت کردن درباره واقعه قدیر چه کمکی میتونه به ما بکنه در واقع، و چقدر لازم و ضروری است که این اتفاق بیفته و این صحبت ها بشه. ما فرمایشات حضرت عالی رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. یه نکته بسیار مهمی رو میخوام عرض بکنم که البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان عزیز و محترم متوجه و متذکر به این مطلب باشن، اما خب گفتنش خالی از لطف نیست. ببینید، قدیر خم به تعبیری اولین موقعیتی نبود که پیامبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان جانشین بعد از خودش برای مردم معرفی بکنه، بلکه معنای درستش اینه که این آخرین بار، عمومی ترین موقعیت و به عنوان اتمام حجت بود که پیامبر گرامی اسلام در روز 18 ذوالحجه در منطقه به نام خم که بعداً معروف شد به قدیر خم این کار رو انجام دادن. امیرالمومنین علی علیه السلام به تعبیر میشه گفت اولین موقعیتی که پیامبر گرامی اسلام او رو تلویحاً به عنوان جانشین بعد از خودش رو معرفی کردن مال سال سوم به بعثت نبی مکرم اسلام هست، یعنی اون جریان و انذر عشیرتک الاقربین که خداوند عالم به پیامبر خدا دستور داد که فامیل خودت رو و اقربای خودت رو دعوت بکن و اونها رو به اسلام دعوت بکن و به پذیرش رسالت و پیامبری خودت. در اون مهمانی بود که پیامبر گرامی اسلام اولین بار تلویحاً امیرالمؤمنین رو معرفی کرد. چگونه؟ اونجا بود که به مخاطبین خودش، به فامیل خودش فرمود که اگر کسی به من ایمان بیاره، اولین کسی که به من ایمان بیاره و دعوت من رو لبیک بگه، بعد از من جانشین بلافصل من هست و خلافت و امامت به عهده اوست. اولین کسی که در اون جمع ایستاد و پذیرفت ولایت امیرالمؤمنین، ولایت پیامبر، رسالت پیامبر گرامی اسلام را، امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. سه مرتبه این اتفاق افتاد تو همون منزلگاه و در همون مهمانی. پس میخوام عرض کنم اما قدیر خم به تعبیری میشه گفت آخرین بار و خیلی موقعیت عمومی و اعلان به تعبیری میشه گفت عمومی داشت و پیامبر خدا به عنوان اتمام حجت هم از مردم و از اصحاب خودش اونجا بیعت گرفت و پیمان گرفت که پای ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بمانند. شاید بر اساس بعضی از نقلا بیش از 120 هزار نفر جمعیت در اونجا حاضر بود که اینها از اقصا نقاط جهان اسلام اون موقع جمع شده بودند و مناسک حج رو به جا آورده بودند و در این نقطه هر کدومشون دیگه باید مسیر خودشون رو می‌رفتن و به دیار خودشون و در بین قبائل خودشون پخش می‌شدن که پیامبر گرامی اسلام دستور داد که اونهایی که جلوتر رفتن برگردن، اونهایی که هنوز نرسیده بودن برسن و پیامبر گرامی اسلام در اونجا بود که دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بالا گرفتن و فرمودن من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا. اونجا هم چون اتمام حجت بود فرمودن هر کی دوست علی است دوست خداست و ما با او دوستیم و خدا هم با او دوست است و هر کسی دشمن علی است خدا هم با او دشمنی می‌ورزد. پس می‌خواستم این نکته رو تأکید بکنم که ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی اسلام در قدیرخم اولین موقعیت نبود، بلکه به تعبیری باید بگیم درست ترش اینه که آخرین موقعیت، اما ویژگی عامش و عمومیتش و اینکه به تعبیری میشه گفت همه اصحاب پیامبر خدا رو به تعبیری شامل میشد در این مقطع محقق شد و از این جهت پیامبر گرامی اسلام فرمودن این ایده و بر اساس روایت هم فرمودن عید الله اکبر، بزرگترین اعیاد الهی همین عید سعید قدیر خم هستش که انشالله اگر کسی بفهم این واقعیت رو میتونه در پناه ولایت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش انشالله به سعادت برسه.
هاش خب فکر میکنین ما به قدر کافی حالا در یک همچین موقعیت هایی که فرصتش میشه، وقتش میشه و زمانش هست بهش میپردازیم، یا شاید مثلا یه وقتایی آدم احساس میکنه کمتر در واقع به کنه ماجرا و عمق ماجرا میپردازیم، بیشتر همون جنبه عید بودنش و شادمانیش رو در نظر میگیریم؟ فکر میکنین که کفایت میکنه اون چیزی که مثلا حالا توی این سالها داریم در یک همچین عیادی، اینکه درباره فلسفه این روزها صحبت کنیم؟
بله، ببینید متاسفانه باید عرض بکنم که اونقدر که ما باید در این روز حالا و البته همه اوقاتمون و همه لحظاتمون به ذکر فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام علل خصوص وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام بپردازیم، خب متاسفانه کمتر پرداخته میشه. اگرچه که علمای اسلامی حالا جدای از اینکه شیعه باشن یا سنی سعی کردن فضایل و مناقب امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو جمع آوری بکنن و در قالب کتاب به ما ارائه بدن، اما من فکر میکنم ماها کمتر توجه کردیم و به سمت به اصطلاح مطالعه این کتاب ها و جلساتی که این معارف ما منتقل بشه متاسفانه کمتر عنایت داشتیم به این مسئله. میخوام فقط یه اشاره بکنم، یه وقتی یک کسی اگر ما به این مسائل توجه نکنیم، یه وقت خدای نکرده روزی میرسه که به تعبیری میشه گفت خورشید وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم یه عده منکر بشن. یکی از علمای اهل سنت هست، حسکانی، میگه من توی یه مجلسی بودم، دیدم در اونجا بحث فضایل اصحاب بود، یه عده اونجا مطرح کردن که متاسفانه علی ابن ابی طالب، حالا من تعبیر تأسف رو میگم، اونو گفتن علی ابن ابی طالب صاحب فضیلت و منقبتی نیست در بین اصحاب. این عالم بزرگ اهل سنت میگه من از شنیدن این جمله که از زبان به تعبیری علمای قوممون از علمای مادر مطرح میشه متعجب شدم و تأسف خوردم. رفتم تلاش کردم، میخوام این نکته رو بگم، ایشون میگه من رفتم زحمت کشیدم تلاش کردم و در